بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. حدیثی که هفته گذشته مقداری از این قرائت شد و اشاره کردم، حدیثی بود که مرحوم مجلسی رحمت الله علیه در بهار در جلد 75 در بیان فرموده، در صفحه 227 از زید شهام عن عمرو بن سعید بن هلال روایت و مقدارش قرائت کردیم، تتمش خود مانده بود. متن روایت اینه: قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام انی لا القاک الا فی السنین. اشاره کردم خدمتون، من سالها طول میکشه تا به خدمتون برسم. فاوصنی بشیء، برای وصیت کنید، حتی آخذ به، که من بتونم به اون وصیت بگیرم و انشاءالله عمل بکنم و توفیق عمل داشته باشم. حضرت قال، جوابی که امام داد، این اوصی که به تقوی الله، اول سفارش تقوی الهی بود که در هفته گذشته اشاره کردم. مرحله دوم فمود ول ورع، زحمت بکش انشاءالله ترک محارم خدا بشه، بالخلوت والجلوه. دیگر ول اجتهاد، تلاش و کوشش داشته باش، همچون نباید تنبل باشی. نه، آدم آخرت رو بخواد به دست بیاره احتیاج به فعالیت داره، ولی اجتهاد، تلاش بکن، زحمت بکش. بعد میفرماد و ایاکه ان تطمع الى من فوقک، بپرهیز از این که مبادا طمع بکنی به این که بخوای بالاتر خودتو ببینی، یعنی بالا دستتو ببینی، که انه اونی که اداره بگه منم اینو داشته باشم، منم سوی خونه داشته باشم، منم ماشین کذا، امثال اینا. این طمع کردن به من فوقک، حالا هر چی باشه، مال دنیا باشه، عنوان دنیا باشه، فرزند، امثال این چیزهایی که مربوط به دنیاست، مواظب باش که طمع نکنی به مال مردم، به کسی که بالا دست خودته. چپا به ما قال الله عز و جل، در این باره اگر نصیحتی میخوایی، نصیحت خدا بس است که خدا به پیغمبر بزرگوار خودش این نصیحت کرده. خداوند در قرآنش آورده به ما قال الله عز و جل لرسوله، خدا به پیغمبرش این حرف رو بزنه، دیگه ماها معلوم کشیم. می فرماید این چیه؟ خدا فرموده فلا تعجب که اموالهم و اولا اولادهم. ای پیغمبر من، مواظب باش که چشمتون به دیگران میفته، از نظر اموال مال زیادی دارن یا اولاد زیادی دارن، یعنی به حسب دنیایشون خیلی عالیه، مبادا چشم به اونا بدوزی. نه، مواظب باش، ولا تعجب که، یعنی خیلی خوشت نیاد که تو هم مثل اونها باشی، به اون صورت نباشی. و قال بازم ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به، چشمات نکشاند، خیره نشود به این چیزهایی که به اونها دادیم، از نظر اموال دنیا بهشون مرحمت کردیم، زیاد دادیم، چشم رو خیره نکنه از نظر زنها و کنیز و امثال اینها. ولا تمدن عینک الی ما متعنا بهی ازواجا منهم، همسرایی که خدا به اونا مرحمت کرده، زنهای اونچنانی بهشون داده، زهرت الحیات دنیا، که تمام اینها چشمنداز مال دنیاست. مال دنیا عبارت از همین، زن و بچه و امثال اینا و اموال دنیا همیناست. می فرماید مواظبت کن که چشمت خیره نکنه. الا ما متعنا بهی ازواجا منهم زهرت الحیات دنیا. بسیار خوب، پس این موعظه بود که پیغمبر بیان کرد و به جناب مستطاب آقای عمرو بن سعید. حالا بعد می فرماید اگر آمد و بی ترس این دارم که نتونم جلو خودمو بگیرم چه کار کنم؟ بیشتر ماها مبتلا به همین هستیم. این بیانی که حضرت داره میگه بیشتر ماها گرفتارش هستیم. حضرت میفرماید اگر ترس این داری که نتوانی خودتو کنترل کنی، نتونی خودت جلو خودت بگیری، مبادا چشمت بینی اون بیفته، من چه کار کنم که انشاءالله موعظه بشم؟ چه کنم که نصیحت بشم که دلمو بتونم محکمش کنم؟ حضرت راهی بهش نشان میده که این راه را اگر ما متوجه بشیم و دقت بکنیم بسیار راه خوبیه. حضرت میگه اگر میخوایی بفهمی و ترس این داری که مبادا مبتلا بشی، بیا پیغمبر خدا را موضوع خودت قرار بده. بسیار سفارش عالیه. و من عبارت عربیش بخونم، فرمایش امامو بعد به اندازه فهم خود ما توضیح بدم خدمتتون. میفرماید که فَإِنْ خِفْتَ، اگر چنانچه میترسی، فَإِنْ خِفْتَ، اگر میترسی که نتوانی بگی، میفرماید چه که کنم؟ وَإِنْ خِفْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، اگر ترس داری از چیزی از اینایی که گفتم که مواظبت چشمت بکن، اگر ترس از این معنا داری، فَإِنْ خِفْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَذْكُرْ عیش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. مگر زندگی پیغمبر چی بوده؟ چی بوده زندگی پیغمبر که آقا داره بیان میکنه زندگی جدش رسول الله رو؟ میگه زندگی پیغمبر رو بیاد بیار بعد متذکر بشی. میفهمد یاد کن، فذکر عیش رسول الله صلی الله علیه و سلم، فانما، این زندگی پیغمبر اینه که الان توضیح میدیم، فانما کان قوته من الشعیر، غذای پیغمبر از جو بود، جو میل میکردن، قوت پیغمبر من الشعیر، و حلواه من التمر، حلوا و شیرینی و به قول ما که کنار نان میخواد گذاشته بشد و امثال اینا چی بوده؟ از خرما بوده. و حلواه من التمر و وقیده من السعف، لا اله الا الله، آتشگیر او چی بوده؟ میگه از سعف خرما، یعنی چیزی که بخواد وسیله گم کنه. چون در عربستان و منطقه های عربی و اینا که زندگی میکنن، آن وسیله گرم کنشون دیگه اونجا مثل ما، مثل ایرانی ها که جنگل ندارن، که جنگلی باشد و این چیزا نیست اونجا دیگه، میدونید آب علف مصورت نیست. اینجا حضرت تعبیر به وقید کرده، وقید از ماده وقود و نار، وقود و نار یه چیزی که آتش گیره، وسائلی که آتش روشون میکنن به این وسیله گرم کنن خودشونو، این تعبیر به وقید میکنن. پیغمبر خدا میفهمد امام صادق سلام الله علیه و جد من پیغمبر خدا آتش گرم کنشون به وسیله وقید بوده، این به وسیله سعف خرما، برگ درخت خرما بوده، اونجا بیشتر منطقه خرماییه. میفرماید که از اون طرف و وقیده من سعف، اونم تازه اذا وجده، اگر گیرشون می آمدن اینها، این آتش می داشتن، حالا چه در فشاری بودن که اگر اذا وجدهو، اگر می آبی پیدا می کردن، حضرت به وسیله شاخهای خرما و امثال اینا گرم کن برخورشون درست می کردن، اذا وجدن. خب حالا می رستیم سر این مطلب، حالا اگر چنانچه آدم در دنیا اموال، حالا چی چه شبری ول کنیم، برنامه هایی که در دنیا پیش میاد چی میشه؟ چطور؟ آدمیزاد در دنیا که نمیشه مصیبت نداشته باشه. کیه که نداره؟ شما کسی سراغ داری تا حالا؟ ما نداریم. از اول بچگی آدم به دنیا میاد تا آخر مرگ اینقدر فراز نشیب داره، گاهی داره گاهی نداره، گاهی مریض است گاهی سالم است گاهی گرفتار است. او الی ماشاءالله. حالا اگر ما یه همچین مصیبتی گیرمون آمد، گرفتار شدیم، چه باید بکنیم؟ چه باید کرد؟ امام صادق علیه السلام راه نشان داده. اگر اصابتی به شما شد از نظر مال دنیا، اولاد، امثال ذلک، چه کنیم؟ حضرت داره راه نشان میده. بیان عبارت عربی کلامی حضرت بخونم و بعد توضیح مختصری بدم. حضرت میفهمد که اذا اصبت به مصیبت، هرگاه اصابت کرد تو را به یه مصیبتی مبتلا شدی، من المال اول اولاد امثال اینا، اذا اصبت با ساته، اذا اصبت یعنی اصابت کرد مصیبه ایمان، اذا اصبت به مصیبت فی نفس که یک، مصیبتی به خودت وارد شد، دو او مال که یا در مالت باشه، دو سوم او ولدی که یا در فرزندانت باشه، ولد اگر این پیش آمد کرد چه باید کنیم؟ هر یک از این ستا حضرت میخواد فذکر مصائب که به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت میگه یاد کن مصیبت بزرگتر از همه این مصیبت ها، مصیبتی بالاتر از اون چیه؟ فقدان خود وجود رسول الله. این مصیبت کم مصیبتی نیست، ما حضرت رسول از دست دادیم. در ضمن دعاهای روز که وارد شده، در ضمن این بیان میکنه مصیبت، هم میگه عصب ناب مصیبت من فقد که یا رسول الله، مصیبتی گیرمون آمد از این که نعمت وجود شما را از دست داد. چرا؟ برای که به وسیله شما انقطع بکلوه، پیغمبر که از دست رفت دیگه ارتباط بین زمین و آسمان قطع شد. تا پیغمبر زنده بود خب هر کاری خداوند تعالی طلب وسیله پیغمبرش مطالب بنده هاش میرسون، ارتباط برقرار بود بین مردم، بین پیغمبر و بین ذات اقدس حق ارتباط بود. به وسیله جبرائیل امین می آمد می رفت، اما حضرت رسول خبر می داد. حتی راجع به همسراش هم اگه یادتون باشه در قرآن میگه حتی در همسراش هم بعض مطالب گفته. اونا تعجب کردن که یا رسول الله از کجا خبردار شدی؟ چطور حضرت بود وحی الهی به من نازل شده؟ از همینجا یواش یواش فهمیدن ارتباط بین خدا و پیغمبر هست. گفتم بس یواشتر، گاهی در روایت هم داره نقل کرده که سفارش کردن به هم دیگه مواظب باشی که ممکنی حرکت های ما کار ما رو خدا خبر بده پیغمبر. ارتباط برقرار بود، هر حرکتی میکردن مردم پیغمبر خدا خبرش میدانه که پیغمبر خدا رو میگو یا رسول الهی بیش میگفت چنین شده چنان شده، ولی زاد دیگه وحشت کرده بودن دیگه خودشون بیشتر مراقب بودن. اینجا هم داره میفرماید در این جهت مصیبتی بالاتر از این نیست که ما به سه پیغمبر رو از بعد. خود حضرت هم میگه فَإِنَّ الْخَلَائِقْ لَمْ يُصَابُوا بِمِثْلِهِ قَطُّ. ببین امام صادق چی میفرماید، چه تشبیه فرموده که مردم مصیبتی بالاتر از این مصیبت ندیدن. که چی بود؟ پیغمبر خدا را از دست. راست میگه لم یصابو، صابور با ساته، لم یصابو. امام میفرماید مردم و خلائق، فان الخلائق لم یصابو، مصیبتی ندیدن به مثلهی قطو، هرگز مصیبتی از این بالاتر نیست که وجود نازنین پیغمبر را از دست دادن. برادران عزیزی، همیشه اگر میخواید واقعا یه ترس این دارید که مبتلا و گرفتار بشید، برنامه زندگی پیغمبر رو مد نظر قرار بدید. قهرن انشاءالله همین باعث میشه انسان آگاه بشه، روش چه بدونه در بچه داری، فرزند داری، خانه داری، مال داری و امثال. خداوند به حق محمد و آل محمد همه ما رو اهل توفیق عمل مرحمت بده. صلوات لطف بفرمایید. چند جمله ای رو مزاحمتون باشم درس رو بدم انشاءالله، بعد مرخصتون کنم که از همه تونم التماس دعا داریم انشاءالله ما رو از دعای خیلیتون فراموش نفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. خب روز گذشته درسی مسئله ای را عنوان داشتیم، درباره او صحبت کردیم. از آقایی گفتن که این مطلب در جواهر نیست و اینا، راست میگن، این در مال حاج آقا رضای در مصباح الفقیه، اگر آقایون خواستن مطلبی که دیروز قرائت کردم که دو تا وجه دیگه بیان کردم که گفته بودن در اونجا داشت که صورتان اهداه و ماله و تجدد داشتن میگفتم، اگر چنانچه در این که این ثلاثه که قبلا قرائت کردیم مذاکره کردیم درباره اون ستا فسق بود و کفر بود و طهارت بود، این سه چیز که متعارض بودیم، قال اگر چنانچه در حال قرائت قبل از این که رکوع بره در اثناء قرائت اگر چنانچه یکی از همین مسائل پیش آمد کرد، یکی از همین ستا مثلا کافر شد، فاسق شد، طهارت نداشت، اینا یک صورت این بود. یه صورت هم این که لو تجدد بعد اتمام القرائه قبل الرکوع، و یا اینی که نه تجدد پیدا بکنیم بعد از اینکه قرائتش تمام کرد، قبل از اینکه رکوع بره بفهمد که امام جماعتش فاسق بوده، کافر بوده، اما در وسط نماز در حال قرائت که خوانده تمام کرده حالا فهمیده. این دو صورت بود. صورت اول رو خب دیروز گذشته محضرتون اشاره کردم، الان میریم از صورت ثانیه، صورت دوم، که اگر بعد از قرائت قبل از رکوع بفهمه امام یه عیبی داشته، حالا فاسق بوده، کافر بوده، امثال، یا وضو نداشته، حالا تکلیف کیه؟ نعم قد یتجه ذلک فی ما لو حدث سبب البطلان ای الکفر او الفس والجنابه و نحوها فسل اصنا، ولی بعد فراغی من القرائه، بعد از اینکه از قرائت نمازش تمام کرد و قلت قولو الله رو گفت و اینا کف و ون احد، حالا یه مرتبه بهش یا خبر دادن یا فهمید یا خودش پی برد، ای وای من یادم رفت و این آقامون اشکالش این بوده، امثال اینا، حالا اگر فهمید بعد از این چطور میشه؟ بعد فراغی حیثو، این وجه استدلالشه، حیثو ان الجماعته علا هازا، نظر به این که جماعت بنابر این مطلب کانت قبل حدوث سبب، بنابراین اگر بنا بخوایم که این جماعتی که اینجا داشته میخونده تا سبب چیزی پیدا نشده چی بوده؟ کانت صحیحتن فل واقع، این نماز من تا زمانی که من نفهمیده بودم که آقای امام جماعت من این بلا رو سرش آمده، نماز من که طوری نبود، نماز من تا زمانی که نفهمیده بودم حقیقت خودشو داشته، واقعیت خودشو داشته، یعنی این نمازهای افراد صحیح سالم، من حالا فهمیدم که ای وا این آقا فاسق بوده، حالا فهمیدم که این کافر بوده، پس نماز تا این زمان از نظر قاعده به حسب ظاهر دارای شرایط بوده، کارش بوده. خیلی خوب، اگه اینجور بوده چه اشکال داره که نماز از این و قرائتش هم درست بوده و جای خودش هم بوده، حالا که فهمیده دیگه الان نمیخواد ادامه بده، حالا یا قصد فرادا میخواد بکنه یا استنابه بگیرم که دیروز اشاره کردم، از این را میخوان بگن این عمل اشکال نداشته باشه، عملش صحیح باشه. این فرماید از باب این که با این توجه به این مسئله که قبل حدوث سبب که همه فسق و همسانینا صحیحتا فلواقع اینا صحیح بوده کم و واضح، انتها مافی مصباح فقیه، اینجا الان اشاره کردیم که این مطالبی در مصباح فقیه هست که دیروزم نور چشمی ها بعضی ها میفرمودن آجا در جواهر نیست، راست میگه، این قسمتشو از مصباح فقیه گرفته شده، از اونجا من نوشتم. خب حالا که اینجوری شد، جای بیان دیگه ای دارم که اشاره میکنیم، بیان که یمکنو انیقال، این یمکنو انیقال مال استدلال بعدیه، لیکن یمکنو انیقال امکان داره گفته بشه که به ان القرائه التي صدرت قبل ظهور سبب البطلان، این قرائاتی که من تا حالا خوندم هنوزم سبب بطلانم روشن نشده بوده، یعنی نفهمیدم که این فاسقه، نه هنوز خیال میکردم نمازم درسته و جماعتم پشت سر آقا درست است، و بعد فهمیدم که امام جماعت من این عیبو داره. میفهمید این قرائاتی که به جا آورده قبل از این که سبب بطلان شد، کانو کانت صحیحتن و مجزیتن فی الواقع، قرائت من نسبت به این جهت هیچ گونه اشکال ایرادی نداشت، چون من با علم به این که آقا عادل است و کامل است و چه و چه نماز رو بستم. تا حالا هم که قرائت نماز خوندم با این علم داشتم، با علم به این که آقا عادل است و چه و چه، با این که بیا نماز برابری. پس من نماز شرایط که همه رو وارد بود داره بودم. میفهمد پس بوده به نسبت علل کل اگر این نماز شد شما در کلش فرمودید اشکال ندارید. یعنی اگر تمام نماز تا آخر نماز من نفهمیده بودم که یا آقا فاسقه کافره، شما چی فرمودید؟ گفتی نماز درسته، جماعت درست. خب حالا اگه در بعضش هم فهمیدم دیگه به طریق اولادیه، نه تنها برابر باشه بلکه بل اولویه، باید بگیم اشکالی نداره، قرائت هم درسته، نماز هم درسته، جماعت اقتدام درسته، تا حالا هیچ اشکالی نداره. میفهمد اگر قرار شد در کن جز این حرف بزنی و کن در کل این حرف بزنی در جز هم به طریق اولا بزنی. لذا اینجا آیون میخوام بگن حکم کل که حکم الجز هیچ فرق نمی کنه. هر حکمی در کلش داشتی که کل نماز رو فرض کنی جزش هم همینه، هیچ فرق نمی کنه. حکم کل حکم جز هیچ شاه نمی کنه. بلقد یقال، نه حکم او حکم باشه بلکه اجازه بفرمید اولویته. اگر کلش بنا باشه که من بعد از نماز فهمیدم این آقا جنب بوده، این آقا فاسق بوده، امثالی کافر بوده، فرمودی درسته. اگر بنا شد در کلش اینجور در جد به طریق اولادی که باید قبول بشه اولویت فهمیدن، بلکه اینجا چه بسا ممکنه اولویت در جزا قرار داده بشه. بلقد یقال بل اولویت فی الجزا من القبول فاحتمال الکفایه ها هنا یکون اقرب. جا جواهر رحمت الله علیه صاحب جا میگه به نظر میاد اینجا اگه بخواد قبول بشه سزاوارتره، یعنی نصف مثلا یه قرائتی رو فقط میده و الا بقیه نماز درست بوده. میگه اینجا احتمال کفایت اقربه. البته حالا اینه که ما گفتیم از نظر علمی و دلیل علمی و امکانی، ولی در ازیجاد اینو باز بدونم. صاحب جا میگه من الان با شما بگم احوت احتیاط در دو چیزه، احتیاط در دو چیز. احتیاط در مسئله اینه که بگیم اصلا از اول دوباره اینجا قرائت رو ببندد و قرائت رو دوباره بخوند و از سر بگیرد و قرائت رو بخونه. اینه. علاوه بر این وجه دوم هم داره که چی؟ به قصد قربت مطلقه بیاره که دیروز هم اشاره کردیم، به عنوان این که ورود نیاره، نگه که قربتن بگه به این وارد شده، نه 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 نه، بگه چی؟ من قربتن الالله از باب تقرب الالله اینه دوباره میارم، از این باب بیاره، از این دوراه میشه. یا این که به قصد ورود بیاره که احتمال اوله، یا به قصد قربتن الالله بیاره احتمال دوم. میفرماید در اینجا هم این معنا نازم فما از آله کله کان الاحوت و اعادت القراءه، احتیاط در این که قراءت عاده کنه. لاسیگ یما به خصوص اضاعتا به صورت القربت المطلقه، مخصوصا اگر به صورت قربت مطلقه آورده بشه چه بهتر. این مطالب و این دو صورت رو صاحب جواهر داشته، بعد هم فرموده که احتیاط در باب عبادات بهتر از احتیاط در غیر عبادات. در باب عبادات چون آقای میگن عبادات توقیفیه، چون از توقیفیه ولی احتیاط در عبادات اولا و سزاوارتره که آدم احتیاط درش بکنه تا در توسلیات. توسلیات مشکل دست شستن و امثال اینا باش اونا مشکلی، اما عبادت باید بدانیم ذات اقدس حق این عمل ما رو قبول کرده، ولی زا احتیاط در باب عبادات سزاوارتره. بسیار خوب الحمدلله این قسمت مسئله روشن شد. یه مسئله ای هم که اینم خیلی کاربرد داره، انشاءالله این ما بلد باشیم مسئلهش بد نیست. عزیزانی که به حمدالله متعبده به نماز جماعت هم، بعضیانی که متعددشون میخواد حتما نمازشون با جماعت بخونن، این بلا هم گاهی سر انسان پیش میاد. دستورالعمل ما دادن که ما از جماعت محروم نباشیم. چطور؟ وارد مسجد شدم، اولا برم نماز جماعت بخونم، رفتم واردی که مسجد شدم که برای نماز جماعت، یک رجیم اک یاد بیداد امام قبل از این که من بیام وارد مسجد بشم حضرت شروع کرده نماز داره میخونه. موقعی رسیدم که امام جماعت ما در رکوع بود، در رکوع بود. این بد نیست آدم مسئلش برد باشه در مقام عمل بتونه اندام بشه. خب حالا الان چیکار کنم؟ اگر بخوام الان وارد بشم تا اینجا مخصوصا مثل مسجدهای بزرگ، مسجد جامعی باشه، بزرگ باشه، جمعیت داشته، مثلا تا من بخوام برم به امام برسم نماز آقا سر از رکوع بر میداره، نمیرسم به جماعت، آقا سر از رکوع بر میداره، من چیکار کنم؟ میگن همین جایی که الان وارد شدی، تو وارد مسجد شدی، تا جایی که با امام فاصله داره، فاصلهش زیاده، مثلا فرض کنید 5 متر، 10 متر، 20 متر، اینقدر فاصله داره، من چجور بکنم؟ آقا میفهمه نماز ببر، همینجا نماز ببر. ای بابا من اینقدر فاصله دارم. میگه باش، بگو الله اکبر، نماز ببر. بعد که نماز بستی میری رکوع، رکوع امام درک میکنی. بعد خب امام الان خیلی جلوه، میگه برو آقا اشکال نداره، از همونجا بلند شو، سمع الله لمن حمده. بعد میری سجده رو دوایت دالا اشاره میکنم براتون، میگه حتی سجده رو اینجا به جا بیاری، بعد میتونی بری. ماشاءالله تا اینقدر، یعنی هنوز که همین جایی فاصله داری، 20 متر فاصله داری، همین جا برو سجده تا برو. امام که رفت سجده، تو هم سجده تو برو. بعد از یه سر از سجده برداشتی، حالا یواش یواش برو جلو، قدم زنان برو جلو. این 20 متر کمتر بیشتر فاصله که داری اینه تمامش کن، برو جلو که دیگه متصل به جماعت. این خیلی خوبه، اگه اینجا باشه راحت آدم دیگه جماعت رو در همین جا میتونه درک بکنه دیگه، راحت ثواب فضیلت نماز جماعت را به همین وسیله آدم درک کرده. ولی زا این دستور عملی که الان قرائت براتون میشد، این در رابطه با همینه. من حالا متن رو میخونم، مال شرایع دیگه شرحشو میزنم برای انشاءالله زنده باشم برای شنبه. عبارت اینه: از ثانیه، این از ثانیه به کجا میخوره؟ آه شما فضلای پای درس نشستید، این همه جمعیت اینجا نشستید، این از ثانیه به کجا میخوره؟ با این بحثی که جلو داشتیم، این از ثانیه میره به سر اصل مسئله. مسئله کجا بود؟ از طرف ثالث، در اونجا داشتیم وارد شدیم. اول وارد شدن ما اونجا بود، در طرف ثالث که وارد شدیم در سومین طرف، حالا آمدیم این بحثان رو متعرض. میخواستم بگم ارتباط این یادتون نره، یه موقع نرید هی دنبال این بگردید، خیلی جلوتره، جلوتر درسه. ولی زال میشیم از ثانیه، ما در توضیحش میشیم که مسئلت ثانیه من المسائل فی طرف ثالث. ما اجاش توضیح دادید که آقا این پیش نگردن، مال طرف ثالث که سومین طرفه که اینا در اینجا هست، این طرف اونجا میخوره. من احکام الجماعه، طرف سوم از احکام جماعت اونجا بیه. البته چند ورق به جلو برید، یه مقدار تشریف ببرید، ملاحظه بکنید، نوشتی خودتون از طرف اول طرف هستون. حالا میگه دومین طرف اینه که اذا دخل و الامام را که وارد نماز شدم، دیدم امام در حال رکوعه، و خاف فوت رکوع، میگه بترسد به این که رکوعش از دست برود، چه کنه اینجا؟ فرموده رکع، خودت هم برو رکوع، رکع. و یجوز، خب آقا رکع بین من تا امام 10 متر فاصله است، 20 متر فاصله است، من چیکار کنم؟ میگه ها نماز ببند. و یجوز ان یمشی فی رکوعی، جایز است در حال رکوع یواش یواش قدم ورداره، حتی یلحق به صف، تا زمانی که ملحق به صف بشه اشکالی نداره. یکی از جایی که در جماعت اجازه دادن آن آدم راه بره همین جای جماعت، جایی که راه رفتنش اشکال داره، از اتصال قطع میشاد آدم، ولی معذاله اینجا امام اجازه داده. ان شاء الله بقیه توضیحش باشه شب. صلی الله علی محمد و آله.